خب شبتون بخیر و پر از سلامتی و آسایش. ممنون که با بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش تا این ساعت همراه بودید. در ادامه تقدیم می‌کنیم به شما برنامه هزار توی داستان رو به مدت حدود 60 دقیقه.
به یادار که رؤیاها نمی‌میرند. سفر این گونه آغاز می‌شود. روشن‌تر از این تماشا تنها نوشتن است که مرد را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. شاعر واقعی واژه‌ها را بر نمی‌گزیند. واژه‌ها به سادگی او را بر می‌گزینند. سلام، بهناز بستاندوست هستم و با هزار توی دیگه همراه شما عزیزان خواهم بود. هزار توی امشب ویژه جی دی سلینجره، نویسنده آمریکایی که یکی از کمکارترین نویسندگان بزرگ تاریخ ادبیاته. اون که پیش از چاپ تنها رمانش چند داستان کوتاه در مجله ها چاپ کرده بود، با چاپ رمانش ناتور دشت یک شبه از قله‌های شهرت و محبوبیت بالا رفت و به نویسنده جهانی بدل شد. نویسنده‌ای که به گفته خودش تقریبا فقط درباره نوجوانان می‌نوشت. اما همونجور که ناگهان پرآوازه شد، ناگهان هم از چشم مردم خودش رو پنهان کرد و بعد از چاپ 3 کتاب بیش از 55 سال و تا پایان عمرش نه کتابی چاپ کرد و نه از خلوتش بیرون اومد. عزیزان، تا پایان برنامه میتونین به سامانه پیامکی 301075 پیام بفرستید و همچنین صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش هم همواره پذیرای نظرها و پیشنهادهای شماست.
جروم دیوید سلینجر در 1 ژانویه 1919 در منهتن نیویورک زاده شد. پدرش یهودی بود با ریشه لیتوانیایی و تاجر پنیر و پدر بزرگش در شهری در کنتاکی خاخام بود. مادر دیوید مسیحی بود و ریشه آلمانی اسکاتلندی داشت و پس از ازدواج برای همراهی با خانواده همسرش خود را یهودی می دانست. جروم تنها یک خواهر داشت که 7 سال از او بزرگتر بود. جروم تا سال 1932 در مدرسه دولتی درس خواند و پس از آن با عوض شدن محل زندگیش تحصیل را در مدرسه خصوصی ادامه داد. در مدرسه جدید او مدیر تیم شمشیربازی مدرسه بود، در نمایش‌های مدرسه بازی می‌کرد و در روزنامه مدرسه می‌نوشت. با اینکه استعداد بازیگریش آشکار بود، اما پدرش مخالف بازیگر شدن او بود و او را برای ادامه تحصیل راهی یک آکادمی نظامی در شهر وین پنسیلوانیا کرد. در آنجا بود که او شبها و در تخت خواب با نور چراغ قوه‌اش داستان نوشتن را آغاز کرد. در 1936 پس از پایان دوره آکادمی وارد دانشگاه نیویورک شد تا در رشته آموزش به کودکان استثنایی تحصیل کند. اما در بهار سال بعد دانشگاه را رها کرد. چند ماه بعد پدرش او را به لهستان و اتریش فرستاد تا در شرکتی کار کند و کار واردات گوشت را یاد بگیرد. اما او در نخستین برخورد با کشتارگاه چنان از این کار بیزار شد که تصمیم گرفت سراغ کار دیگری برود. بیزاریش از تجارت گوشت و طرد شدن از سوی پدرش را دلیل گیاه‌خوار شدن او در سالهای بعد دانستند. با بازگشت به آمریکا در پاییز 1938 برای تحصیل به کالجی در پنسیلوانیا رفت، اما پس از یک ترم آنجا را هم رها کرد. سال بعد در دانشکده مطالعات عمومی دانشگاه کلمبیای منهتن در یک دوره نویسندگی شرکت کرد. دوره‌ای که استاد آن ویت برنت، سردبیر و بنیانگذار مهمترین مجله داستان کوتاه آمریکا، یعنی مجله داستان بود. به گفته برنت، سلینجر تا چند هفته پیش از پایان ترم دوم کار خاصی انجام نداده بود، اما ناگهان نوشتن 3 داستان را به پایان رساند. برنت داستانهای او را خوب و حرفه‌ای ارزیابی کرد و داستان جوانهای او را که درباره چند جوان بی هدف بود در شماره مارچ 1940 مجله داستان به چاپ رساند. این نخستین داستان سلینجر بود که به چاپ می رسید. پس از آن برنت راهنما و دوست سلینجر شد. در 1941 فرستادن داستانهایش به مجله نیویورکر را آغاز کرد. مجله 7 داستان او را رد کرد، اما داستان شورشی کوچک کنار خیابان مدیسن را برای چاپ پذیرفت. نخستین بار در این داستان بود که شخصیت هولدن کالفیلد رونمایی شد. هولدن کالفیلد بعدها با حضور در رمان ناتور دشت و داستانهای دیگری از سلینجر به نماد خشم و شورش نوجوانان بدل گشت و از مهمترین شخصیت‌های ادبیات آمریکا در قرن 20 شد. با حمله ژاپن به بندر پرل هاربر آمریکا، نیویورکر داستان را غیر قابل چاپ دانست و سلینجر از نظر روحی ویران شد. در بهار 1942 با درگیر شدن آمریکا در جنگ جهانی دوم، سلینجر به ارتش فراخوانده شد و راهی میدان جنگ شد. در پیشروی ارتش از ساحل نورماندی به سوی آلمان، سلینجر که تحت تأثیر همینگوی بود، با او که در آن هنگام خبرنگار جنگی بود دیدار کرد. همینگوی با خواندن کارهای سلینجر از استعداد او به وجد آمد و سلینجر شیفته نرمش شخصیت و روحیه دوستانه همینگوی شد و پس از آن نامه‌نگاری با یکدیگر را آغاز کردند. در میدان جنگ، از آنجا که سلینجر آلمانی و فرانسوی می‌دانست، به بازجویی از اسیران آلمانی گمارده شد و به درجه گروه بانی رسید. با این حال فشار روانی جنگ باعث شد پس از شکست آلمان چند هفته در بیمارستان بستری شود و بعدها به دخترش گفت: مهم نیست تا کی زنده می‌مانی، اما هرگز بوی گوشت سوخته از مشامت بیرون نمی رود. پس از پایان جنگ 6 ماه در آلمان ماند و به همراه رسته ضد اطلاعات مشغول نازی زدائی جامعه آلمان شد و خیلی زود با دختری آلمانی به نام سیلویا ازدواج کرد. در آوریل 1946 همراه سیلویا به آمریکا بازگشت، اما 8 ماه بعد آنها از هم جدا شدند و سیلویا به آلمان بازگشت. در همین سال ویت برنت پذیرفت تا کمک کند مجموعی از 20 داستان سلینجر به چاپ برسد، اما با همکاری نکردن ناشر چاپ داستانها لغو شد و سلینجر که برنت را مسئول ماجرا می دانست به دوستیش با او پایان داد. سلینجر در 1947 داستان کوتاه موزماهی را به نیویورکر فرستاد و آنها گفتند داستان عالی است، اما باید تغییر کند. سرانجام در 31 ژانویه 1948 نیویورکر داستان را با نام روزی عالی برای موزماهی چاپ کرد و قراردادی با سلینجر بست که پس از آن داستانهایش را نخست به آن مجله بدهد، قراردادی که باعث شد تقریبا همه داستانهای بعدی او در نیویورکر به چاپ برسد. در روزی عالی برای موزماهی بود که نخستین بار خانواده داستانی گلاس به دنیای ادبیات معرفی شدند. یک پدر و مادر بازنشسته با 7 فرزند که مشهورترین آنها فرانی، زویی و سیمور هستند. سلینجر 7 داستان درباره گلس‌ها نوشت، اما تمرکز اصلیش روی سیمور، فرزند بزرگ باهوش اما پریشان خانواده بود. در تابستان 1951 رمان مشهور ناتور دشت سلینجر به چاپ رسید. رمانی که چند سال مشغول نوشتن آن بود و داستان هولدن کالفیلد 16 ساله در نیویورک بود پس از چهارمین اخراجش از دبیرستان. شهرت رمان به صدای راوی اول شخص آن است که شاهد ماجراهای داستان است. یک راوی تیزبین اما غیر قابل اعتماد که از اهمیت وفاداری میگوید و از فریبکاری‌های خودش. سالینجر در گفتگوی با یک روزنامه دبیرستانی در سال 1953 گفت که این رمان نوعی خود زندگی نامه است. واکنش ها به چاپ رمان متفاوت بود. از نیویورک تایمز که آن را درخشان خواند تا منتقدانی که بی اخلاقی و نابهنجاری های هولدن کالفیلد را برنتافتند. رمان 30 هفته جزو پرفروشترین های نیویورک تایمز بود و در پایان دهه 50 یکی از کتاب هایی بود که هر نوجوان آن را می خواند و آن را در کنار ماجراهای هکلبری فین قرار می دادند. حالا با هم داستان زیبای من دیوانه ام را می شنویم.
ساعت حدود 8 بود. هوا تاریک بود. باران هم می آمد. سرد هم بود. عین یخچال. و صدای باد درست عین صدای فیلم های ترسناک بود توی آن شبی که آدم آشغاله فیلم که از قضا وصیت‌نامه هم دارد به قتل می رسد. حالا من شده بودم نسخه اصل این فیلم و ایستاده بودم بالای تپه تامسن و داشتم از سرما می مردم و پنجره های بزرگ و جنوبی ورزشگاه را تماشا می کردم. پنجره های بزرگ و بیریختش را که برق می زد و شبیه هیچ پنجره دیگری توی دنیا نبود جز پنجره ورزشگاه مدرسه ها. ولی خب شاید شما هیچ وقت مدرسه شبانه روزی نرفته باشید. من فقط یک کاپشن دورو تنم بود و دستکش نداشتم. یک نفر کاپشن پشم شترم را که دستکشم تو جیبش بود بلند کرده بود. پسر واقعا سردم بود. فقط خلوچلی مثل من میتوانست آن بالا بیستد. واقعا خلوچل. جدی میگویم. من پاک خلمشنگم. ولی باید آنقدر میستادم تا احساس کنم دارم با دنیای جوانی خداحافظی میکنم. شده بودم عین پیرمردها. کل مدرسه آن پایین توی ورزشگاه بود برای مسابقه بسکتبال با تنلش‌های دبیرستان ساکسون و من آنجا ایستاده بودم تا لحظه خداحافظی برسد. آنجا ایستادم. پسر داشتم از سرما یخ می‌زدم و شروع کردم به خداحافظی کردن با خودم. خداحافظ کالفیلد، خداحافظ عوضی. بعد خودم را دیدم که دم غروبی تو ماه سپتامبر درست پیش از تاریکی دارم با بولر و جکسون فوتبال بازی می‌کنم. فهمیدم دیگر هیچ وقت با این بچه ها و آن موقع روز و آن موقع سال فوتبال بازی نمی کنم. انگار بولر و جکسون و من کسی رو کشته بودیم و چال کرده بودیم و فقط من از جاش خبر داشتم و هیچ کسی دیگری هم تو مراسم ختم حاضر نبود. برای همین آنجا ایستاده بودم و داشتم یخ می زدم. نیمه دوم بازی با عوضی های دبیرستان ساکسون بود و همه داشتن داد می زدند. آن طرف ورزشگاه که بچه های دبیرستان پنتی نشسته بودند صدا گرم و بلند بود و طرف بچه های ساکسون صداها نازک، چون ساکسون ها غیر از بچه های تیم و چند تا نیمکت نشین و مربی کسی را با خودشان نمی آوردن. هر وقت شوتز یا کینسلا یا تاتل آن عوضی ها را یک امتیاز عقب می انداخت قشنگ می فهمیدی، چون طرف پنتی ورزشگاه عین توپ می ترکید. ولی برای من خیلی هم مهم نبود کی برنده شود. داشتم یخ می زدم و اونجا ایستاده بودم، چون فقط می خواستم لحظه خداحافظی برسد. چون می خواستم تو مراسم ختم خودم و بولر و جکسون باشم که دم گروپ های ماه سپتامبر فوتبال بازی می کردیم. و بالاخره وسط یکی از این داد و قال ها لحظه خداحافظی رسید. انگار راست راسکی به هم چاقو زده باشن واقعا توی مراسم ختم بودم. بعد یک دفعه شروع کردم دویدن طرف پایین تپه با چمدانم که لامصب هی میخورد به پام. همه راه را تا دم در اصلی دویدم پایین. بعدش ایستادم تا نفسم جا بیاید. از خیابان 202 گذشتم. خیابان یخ زده بود و افتادم و نزدیک بود زانوم بشکند. بعد هم تو خیابان حسی گم و گور شدم. قشنگ گم و گور شدم. آن شب آدم توی همه خیابان‌ها گم و گور می‌شد. جدی می‌گم. وقتی رسیدم در خانه اسپنسر پیره، جایی که می‌خواستم بروم، کیف و خرت و پرتایم رو گذاشتم توی ایوان و زنگ رو تا ته فشار دادم و بعدش تون دستایم رو گذاشتم روی گوشام. پسر دخل گوشام آمده بود. شروع کردم به حرف زدن با در. گفتم یالا یالا باز شد دیگه، دارم یخ میزنم. بالاخره خانم اسپنسر آمد. گفت هولدن بیا تو عزیزم. زن خوبی بود. هات چاکلت های روزهای یک شنبهش واقعا گند بود، ولی این اصلا مهم نبود. سری رفتم تو خانه. خانم اسپنسر گفت داشتی یخ میزدی آن، حتما موش آب کشیده شدی. خانم اسپنسر از آن دست زنهایی نبود که ببیند آدم فقط کمی خیس شده. از دید او آدم یا خشک خشک بود یا موش آب کشیده. ولی ازم نپرسید بیرون محوطه مدرسه چه کار میکنم. برای همین فهمیدم اسپنسر پیره بهش گفته چه اتفاقی افتاده. وسایلم رو گذاشتم توی راه رو و کلاهم را برداشتم. ای بابا، حتی نمیتوانستم انگشت هم را خم کنم تا کلاهم را بردارم. گفتم حالتون چطوره خانم اسپنسر؟ سرماخوردگی آقای اسپنسر در چاله خوب شد؟ خانم اسپنسر گفت خوب شد؟ عزیزم کتتو بده به من. هولدن اون رفتارش شده اینه چی بگم بالا. برو تو عزیزم، تو اتاقشه. اتاق اسپنسر پیره کنار آشپزخانه بود. 60 سالی داشت، شاید هم بیشتر، ولی یک جورهای نصف نیمه با زندگی حال میکرد. وقتی به اسپنسر فکر میکردی آخرش میپرسیدی اصلا برای چی زنده است؟ فکر میکردی این بابا که رسیده آخر خط. اما اگر در موردش اینجوری فکر میکردی سخت در اشتباه بودی. اینجوری معلوم بود خیلی بهش فکر کرده ای. اما اگر درست به اندازه که لازم بود بهش فکر میکردی نبیشتر، میفهمیدی کارش درست است. او به روش خودش تقریبا همیشه از همه چی نصف نیمه لذت برده بود. ولی من جام را عوض نمی کنم. نمی خواهم همیشه از همه چی لذت ببرم. یعنی اگر قرار باشد این لذت بردن نصف نیمه باشد. اسپنسر پیره نشسته بود روی یک صندلی راحتی بزرگ توی اتاق خوابش و خودش را پیچیده بود لای یک پتوی کار دست سرخپوست‌های ناواهو که خودش و خانم اسپنسر 1000 سال پیش از پارک یلوستون خریده بودند. احتمالاً سر خریدنش از سرخپوست‌ها کلی هم حال کرده بودند. اسپنسر پیره داد زد بیا تو کالفیل، بیا تو پسر. رفتم تو. یک شماره مجله آتلانتیک مانسلی را پشت رو گذاشته بود روی پاهاش و انواع اقسام قرص و شربت و یک بطری آب گرم توی اتاق پخش و پلا بود. بهش گفتم آقا یادداشتتون به دستم رسید، حتما قبل رفتم بهتون سر می زدم. سرماخوردگیتون چطوره؟ اسپنسر پیره گفت اگه یه خورده بهتر شده بودم می فرستادم پی دکتر پسر جون. واقعا از پا درش آورده بود. گفت بشین پسر جون بشین. هنوز هم میخندید. واسه چی نرفتی تماشای بازی؟ نشستم لب تخت. یک جورهایی مثل تخت پیرپاتال ها بود. گفتم خب یکم تماشا کردم آقا، ولی به جای فردا امشب دارم میرم خونه. دکتر ترمر گفت اگه واقعا دارم میخواد امشبم میتونم برم، واسه همین منم دارم میرم. اسپنسر پیره گفت خب پس دیگه امشب شب توه. واقعا میدانست قضیه تمام شده. گفت که امشب میری خونه آن؟ گفتم بله آقا. گفت دکتر ترمر چی بهت گفت پسر؟ گفتم خب راستش مثل همیشه خیلی خوب برخورد کرد. یه چیزی گفت توی مایه ها که همه زندگی یه جور بازیه. متوجه هستین که این بازی هم قانونهای خودش داره و این که چطوری باید بازی کرد و اینا، از اینجور حرفا دیگه. برام کلی آرزوی خوشبختی کرد، منظورم آینده و ایناست، یه همچین چیزایی. فکر میکنم ترمر با همون بیخیالی همیشگیش واقعا خوب با هم برخورد کرد. برای همین به اسپنسر پیره چیزهای دیگری هم که ترمر گفته بود گفتم، در مورد اینکه اگر میخواهم پیشرفت کنم و اینها باید خودم را جدی بگیرم. حتی یک چیزهایی هم از خودم درآوردم و گذاشتم رویش که اسپنسر پیره قشنگ گوش کرد و تمام مدت همسرش را تایید کنان تکان داد. بعد اسپنسر پیره پرسید: با پدر مادر تماس گرفتی؟ گفتم: نه آقا، تماس نگرفتم، چون امشب میبینمشون دیگه. اسپنسر پیره دوباره سرش را تکان داد، پرسید: چطوری قضیه رو بهشون میگی؟ گفتم: ها، راستش دیگه از این چیزا حالشون بد میشه. این سوم مدرسه ایه که منو اخراج کرده. وای پسر بیشوخی. اسپنسر پیره این بار سرش را تکان نداد. داشتم پیره مرد بیچاره را اذیت میکردم. یک دفعه آتلانتیک مانسلی را از روی پایش برداشت. انگار که روی پاهایش سنگینی کرده باشد پرتش کرد طرف تخت که خطا رفت و مجله افتاد روی قالی. پاشدم برش داشتم و گذاشتمش روی تخت. یک دفعه دلم خواست از آنجا بزنم بیرون. اسپنسر پیره گفت: پسر تو چته؟ این ترم چند تا درس برداشته بودی؟ گفتم: 4 تا آقا. گفت: چند تا شرط شدی؟ گفتم: 4 تا. اسپنسر پیره چشم دوخت به همان نقطه از قالی که آتلانتیک مانسلی را عوض تخت خواب انداخته بود آنجا. گفت: توی درس تاریخ برای این انداختمت که هر رو از بر تشخیص نمیدی. هیچ وقت نه برای امتحان میخوندی نه برای کلاس. دریغ از یه بار. بعید میدونم حتی یه بارم لای کتابتو باز کرده باشی. درست میگم؟ فقط محض اینکه اذیتش نکرده باشم بهش گفتم که یک چند باری مرور کردم. فکر میکرد تاریخ واقعا درس جذابیست. خیالی نبود اگر فکر میکرد من واقعا آدم کودنیم. فقط دلم نمیخواست فکر کند فاتحه کتابش را خواندم. گفت: ورقه امتحانت اونجا رو قفس است، بیارش اینجا. رفتم برش داشتم و آوردم دادم دستش و دوباره نشستم لب تخت. اسپنسر پیره ورقه رو جوری دستش گرفت انگار چیز واگیرداریست که او مجبور است این پاستور و اینا فقط به خاطر علم و این حرف ها باهاش سر و کله بزند. گفت: تاریخ مصریان رو از روز 3 نوامبر شروع کردیم و تا 14 دسامبر ادامه دادیم. تو از بین 25 تا موضوع مصریان رو انتخاب کردی که برای امتحانت بنویسی. اینم چیزیه که نوشتیم. مصریان از قدیمی ترین نژادهای بشری هستند که در یکی از شمالی ترین بخش‌های آفریقای شمالی می‌زیستند. آفریقا همانطور که می‌دانیم یکی از بزرگترین قاره‌های نیمکره شرقی زمین است. مصریان امروز هم به دلایل مختلفی حائز اهمیت هستند. به علاوه در انجیل نیز داستان‌هایی در مورد آنها ذکر شده. حکایت‌های سرگرم کننده‌ای در مورد فراعنه باستان در انجیل یافت می‌شود و همانطور که همه ما می‌دانیم فراعنه همه اهل مصر بودند. اسپنسر پیره سر بالا آورد و نگاهم کرد. گفت: پاراگراف بعد. ادامه داد: آنچه بیش از هر چیز دیگر در مورد مصریان شایان توجه است، عادات و خلق و خوی آنهاست. مصریان برای انجام دادن کارهایشان روش‌های جالبی داشتند. مذهب آنها نیز بسیار جالب است. آنها مردگانشان را به روش بسیار جالبی در مقبره ها دفن می‌کردند. چهره فراعنه درگذشته را در پارچه های آغشته به داروهای خاصی می پیچیدند تا از خطر فاسد شدن در امان باشند. حتی امروز نیز پزشکان نمی دانند فرمول شیمیایی این داروها چه بوده. برای همین هم هست که امروزه چهره اجساد بعد از مدت زمان خاصی فاسد می شود. اسپنسر پیره دوباره به ورقم نگاه کرد. سرم را انداختم پایین. گیرم اون میخواست بعد هر پاراگراف نگاهم کند. من که نمیخواستم بهش نگاه کنم. اسپنسر پیره باز ادامه داد: نکات زیادی در مورد مصریان هست که امروزه در زندگی میتواند به ما کمک کند. بعدش گفت: پایان. ورقه‌ام رو آورد پایین و پرتش کرد طرف تخت. نیفتاد روی تخت. تخت فقط یکی دو متر با صندلی فاصله داشت. بلند شدم برای امتحانی ام رو گذاشتم روی آتلانتیک مانسلی. اسپنسر پیره پرسید:
پسر، بابت این که ردت کردم از من دلخوری؟ تو جای من بودی چی کار میکردی؟
گفتم: همین کاری که شما کردین. مرگ بر آدمای خنگ. آن موقع خیلی به این قضیه فکر نمیکردم. فکری بودم اگر برسم خانه دریاچه سنترال پارک قشنگ یخ زده یا نه. یعنی درست و حسابی یخ زده و صبح که از پنجره بیرون را تماشا کنم میتوانم کسی را ببینم که دارد پاتیناژ بازی میکند. راستی اردکهایش کجا میرفتند؟ اگر دریاچه حسابی یخ میزد اردک ها کجا میرفتند؟ اما نتوانستم اینها را به اسپنسر پیره بگویم. پرسید:
خب پسر جون، نظرت چیه؟
گفتم: یعنی در مورد رد شدن و اینا آقا؟ گفت: آره. خب سعی کردم یه چیزهایی بگویم، چون هم آدم خوبی بود هم هر دفعه خواسته بود چیزی را بیاندازد روی تخت نتوانسته بود. گفتم: راستش من به دلایل زیادی ناراحتم که اخراج شدم. میدانستم امکان ندارد بتوانم متقاعدش کنم، حتی در مورد ایستادن روی تپه تامسن و فکر کردن به بولر و جکسون و خودم. بهش گفتم: خیلی چیزها رو نمیشه درست حسابی توضیح داد آقا. مثلا همین امشب باید چمدونم رو میبستم و کفشای اسکیم رو میذاشتم تو چمدون. کفشای اسکی حسابی ناراحت هم کرد که دارم میرم. مادرم قشنگ جلو چشم بود که واسه خریدن این کفشا تو مغازه ها چرخیده و از فروشنده یه میلیون سوال دریوری پرسیده. آخرش هم یه جور اشتباهشو برام خریده. ولی پسر، خب مادرم آدم خوبیه، جدی میگم. از همه بیشتر واسه همین ناراحتم که اخراج شدم، به خاطر مادرم اون کفشای اسکی اشتباهی. این چیزها رو گفتم و بعد ساکت شدم. اسپنسر پیره تمام مدت داشت سر تکان میداد، انگار کل قضیه را درک میکند، اما نمیشد فهمید این که دارد سرش را تکان میدهد یعنی هرچی بهش میگویم درک میکند، یا فقط برای این سرش را تکان میدهد که پیره مرد خوبی است و سرماخوردگی هم دارد و تازه با یک خلمشنگ هم طرف شده. بهم گفت:
دلت برای مدرسه تنگ میشه پسر جون.
واقعا مرد خوبی بود، بیشوخی. سعی کردم بیشتر باهاش اختلاط کنم. گفتم: واسه مدرسه که خیلی نه آقا، ولی دلم واسه یه چیزای دیگه ای تنگ میشه. واسه راه رفت و برگشت پنتی با قطار دلم تنگ میشه. واسه اینکه برم رستوران قطار و ساندویج مرغ سفارش بدم با کوکاکولا دلم تنگ میشه. واسه اینکه 4-5 تا مجله جدید بخونم با اون ورقای نوت ها نخورده و براقشون دلم تنگ میشه. برای اون برچسبای مدرسه پنتی هم که روی کیفم چسبونده بودم دلم تنگ میشه. یه بار یه خانومی این برچسبا رو دید و ازم پرسید: اندرو وارباخو میشناسم یا نه؟ مادر وارباخ بود. وارباخ هم که میشناسین آقا، از اون عوضیای تموم معنا، از اون آدم ها که وقتی یه بچه کوچولو بیشتر نیستی تیله ها تو از لای انگشتات در میارن. ولی مادرش آدم حسابی بود، البته این همه مادر جاش رو تیمارستانه، ولی کشت مرده وارباخ بود. میشد از توی چشمای ابلهش خوند که فکر میکنه وارباخ چیزیه واسه خودش. بر همین یه ساعت تو قطار براش تعریف کردم وارباخ تو مدرسه چه نابغه‌ایه و بچه ها بی مشورتش آبم نمیخورن و اینا. این حرفا خانم وارباخ رو مات و متحیر کرد، همچین که نزدیک بود وسط صندلی ها پس بیفته. من مادرها رو دوست دارم، خیلی باشون حال میکنم. تمامش کردم. اسپنسر پیره به حرفام گوش نمیداد، یعنی یه ذره گوش میداد ولی نه آنقدر که همه چی رو برایش تعریف کنم. به هر حال چیزایی را که باید میگفتم نگفتم. بمیرم همین کار رو نمیکنم. خلوچلا من جدی میگویم. اسپنسر پیره گفت:
قصد داری بری کالج پسر جون؟
گفتم:
هیچ برنامه‌ای ندارم آقا، من هر روز صبح که پا میشم واسه همون روز تصمیم میگیرم.
چرت محض بود. ولی خب یواش یواش داشتم شروع میکردم به همین حس چرت بودم. خیلی وقت بود نشسته بودم آنجا لبه تخت. یک دفعه پا شدم، گفتم: فکر میکنم دیگه بهتر برم آقا، باید به قطار برسم.
شما خیلی آدم درجه یکی هستین، بیشوخی.
اسپنسر پیره پرسید: نمیخواهم قبل از رفتن
یک فنجان هات چاکلت بخورم؟ گفتم نه متشکرم. باش دست دادم. حسابی عرق کرده بود. گفتم هر از گاهی برایش چند خطی می نویسم.